بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، صفحه 94، سطر 12. ولو ان انسانا الف قیاسا من مقدمات کاذبه فانتج کذبا فاوزه خطا النتیجه کان ذالک بیان للخطا ولکن ما ایراز عن السبب. بحثمون در مقالطه‌ای بود که عاملش معنوی باشه و از بین این مقالطه ها هم به بحث در مقالطه پرداختیم که عاملش اخذ ما به ذات، مکان ما بالعرضه. مثال هایی برای این مقالطه آوردیم. مثالی رو افلاطون حل کرده بود. گفتیم که این حل چند تا اشکال داره. آخرین اشکالش این بود که شما خطای نتیجه رو بیان کردید در حالی که باید خطای مقدمه رو بیان می کردید که قیاس باطل بشه، مثلا نتونه نتیجه بده. شما قیاس رو سالم گذاشتید و ازش نتیجه گرفتید، بعد اومدید نتیجه رو باطل کردید و این روش درستی نیست. روش درست اینی که سبب رو باطل کنید. سبب اون مقدمه بود. مقدمه رو شما باطل کنید که مسبب این نتیجه اصلا پیش نیاد. این اشکال اخیری بود که ما بر افلاطون گفتیم. حالا ابن سینا میخواد مثالی بزنه که در این مثال نتیجه خطا دانسته شده و اعلام شده که نتیجه خطاست، در حالی که مقدمه خطا بوده و باید شخصی که این قیاس رو جواب میداده مقدمه رو ابطال میکرده، رفته نتیجه رو ابطال کرده. درسته قیاس رو از کار انداخته، ولی نتونسته یک راه حلی رو طی کنه که در جای دیگه هم مفید باشه. باید مقدمه رو باید اخلال میکرد تا نتیجه گرفته نشه. توجه کنید مثالی که میزنه دو تا مثاله. مثال اول من توضیح بدم. زینون که یکی از فلاسفه بوده، ایشون منکر حرکته، میگه در خارج از حرکت انجام نمیشه. دلیلم بر این مدعا اقامه میکنه. دلیلشو توجه کنید. میگه هر مسافت کوتاهی رو که ما بخوام طی کنیم باید قبل از اینکه به آخر برسیم نصفش رو طی کنیم، بعدن نصف دوم رو. بعد حالا میخوام این نصف اول رو طی کنیم، دوباره این نصف اول نصف میشه، نصفش رو باید طی کنیم تا بعد نصف دوم این نصف اول طی بشه. باز میام سراغ نصف اولی که گفتیم باید طی کنیم، اونم دوباره نصف میکنیم. اون نصف اولش دوباره باید قبل از نصف دومش طی بشه و هکذا. شما یه مسافت کوتاه رو بی نهایت تنصیفش میکنید. چون جز لایت جزم نداریم، همچنان این مسافت نصف میشود، نصف میشود، نصف میشود. شما باید این انصاف بی نهایت رو طی کنید تا این مسافت کوتاه طی بشه. و فرض اینه که طی کردن این انصاف بی‌نهایت در زمان متناهی داره انجام میگیره. شما در مثلا 2 دقیقه فرض کنید 1 متر رو طی میکنید، یک کمتر، ولی بگید 10 متر، 10 متر رو در 2 دقیقه طی میکنید. خب این 10 متر چند تا نصف توشه؟ بی نهایت نصف توشه. شما باید این نصف ها رو عبور کنید، اونم تو چه زمانی؟ زمان متناهی. بی نهایت نصف باید در زمان متناهی عبور بشه و این امکان نداره. پس باید بگیم اصلا حرکت انجام نمیشه، چون انجام حرکت متوقف بر این است که شما انصاف بی نهایت رو در زمان محدود به زمان متناهی طی کنید، و طی کردن نامتناهی در زمان متناهی امکان نداره، پس حرکت امکان نداره. این قیاسی است که زینون ترتیب داده و نتیجه گرفته. گروهی از این قیاس جواب دادن به این صورت که نتیجه رو باطل کرده، کاری به مقدمه ندادن، اینجوری جواب دادن. اون زمانی که ما توی اون زمان مسافت رو طی می‌کنیم، اون زمان هم مثل خود مسافت تقسیم میشه، تقسیم میشه به نصف، دوباره نصفش تقسیم میشه به نصف، اون نصف نصف دوباره تقسیم میشه به نصف و هکذا. خود زمان هم بی نهایت انصاف داره. حالا بی نهایت انصاف مسافت رو میخوام در بی نهایت انصاف زمان طی کنیم، این که اشکالی نداره، که میشه مسافت بی نهایت در زمان بی نهایت طی بشه، این که عیب نداره. شما فقط مسافت رو تقسیم بی نهایت کردید، زمان رو سالم گذاشتید، بعد گفتید نمیشود مسافت بی نهایت رو در زمان متناهی طی کنیم. خب بله، اگر زمان سالم بمونه و مسافت تقسیم بشه به تقسیمات بی نهایت، حق با شماست. ولی این چنین نیست. همونطور که مسافت تقسیم میشه به تقسیمات بی نهایت و به انصاف بی نهایت، زمان هم تقسیم میشه به انصاف بی نهایت، و نتیجه میشه که ما داریم بی نهایت رو در بی نهایت طی میکنیم. طی کردن بی نهایت در بی نهایت اشکالی نداره. پس حرکت داره انجام میگیره، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. اینو بعضی ها گفته. خب الان توجه میکنید جواب نتیجه رو خراب کرد. این جواب نتیجه رو خراب کرد، نزدشون نتیجه بگیره، نزد زینون نتیجه بگیره. معارض با نتیجه درست کرد و گفت نتیجه که شما گرفتید باطل نیست، نتیجه گرفتید درست نبوده، باید نتیجه بگیرید که مسافت نامتناهی در زمان نامتناهی طی می‌شود. اگه اینطور نتیجه می‌گرفتید ابی نداشت، و باید هم همینطور نتیجه بگیرید. شما نتیجه رو خوب نگرفتید. اینطوری به زینون جواب دادن. ابن سینا میگه نه، شما باید می‌رفتید مقدمه رو باطل می‌کردید. کی گفت مسافت داره انصاف بی‌نهایته؟ اینو ما قبول نداریم. مسافت دارای انصاف بی نهایت است، ولی بالقوه نه بالفعل. شما می توانید مسافت رو تقسیم کنید به انصاف، ولی می کنید این کارو؟ این کار انجام نمیشه هیچ وقت. خیلی زحمت بکشید 3-4 بار تقسیمش میکنید به انصاف. خب حالا شما وقتی میخواد مسافت طی کنید، کدام مسافت طی میکنید؟ مسافت بالقوه یا مسافت بالفعل؟ شما مسافت بالفعل رو دارید طی میکنید، مسافت بالفعل هم که به بی‌نهایت تقسیم نشده. مسافت بالفعل 10 متر، 10 متر هم که بی‌نهایت نیست، 10 متر میشه در زمان محدود طی کنید. ببینید مقدمه رو خراب کردیم که گفتیم مسافت داره انصاف بی‌نهایت. مسافت داره انصاف بی‌نهایت نیست، بالقوه داره مسافت انصاف بی نهایت است، ولی ما چه مسافت بالقوه رو طی نمی کنیم، ما مسافت بالفعل طی می کنیم. بنابراین هیچ اشکالی نداره که بگیم مسافت دارای انصاف متناهیه و ما این انصاف متناهی رو در زمان متناهی طی کردیم. ملاحظه کردید من نرفتم سراغ نتیجه خراب نکردیم، مقدمه خراب کردیم. این مثالیست که ایشون میزنه که بعضی ها در این مثال رفتن نتیجه رو خراب کردن. خب ابی نداره نتیجه خراب شده، ولی در واقع کاری انجام نشده، این مقدمه باید خراب میشد که در جای دیگه ازش استفاده نکنه، نه اینجا استفاده کنه نه جای دیگه. نیمدن مقدمه رو خراب کردن، آمدن نتیجه رو خراب کردن. کارشون اگرچه میتوان گفت درسته، ولی ناتمامه. کار تمام و درست اینه که ما مقدمه رو باطل کنیم، که توجه شدیم باطل کردیم. عبارت توجه کنیم، صفحه 94 سطح 12. ولو ان انسانا الف قیاسا من مقدمات کاذبه، انسانی مثل زینون ترکیب کند قیاسی رو از مقدمات کاذبه، مقدمه خراب بیاره، فانتج کذبا، نتیجهش هم کاذب بشه. فاوزها، از ناحیه مخاطب توضیح داده شود خطای نتیجه. اگر این چه میشد کانه، کانه جواب لوی کانه ذالکه بیان لن خطا، این بیان خطای نتیجه بیان خطا هست، قیاسو خراب میکنه، اما نه خود قیاسو بلکه نتیجه رو. لکن ما اعراض عن سبب، اون که داره اخلال میکنه تو این نتیجه داره از سبب اعراض میکنه، سبب مقدمه است، باید بره سراغ مقدمه اونو باطل کنه، نرفته سراغ مقدمه و مقدمه رو باطل نکرده، اعراض کرده از سبب، در حالی که ما باید سبب رو باطل کنیم تا ما سبب باطل بشه. اگه ما سبب باطل کنیم، بله ما سبب باطل میشه، ولی سبب باقی میمونه، میتونه یه جا دیگه نتیجه بده، اونم نتیجه کاذب. مثل من یعارض قیاس زینون، مثل کسی که معارضه میکند با قیاس زینون. معارضه اینه که بیاد در عرض قیاسی که زینون اقامه کرده یه قیاسی که اقامه کنه، مقدمه یه قیاس تخریب نکنه. اگه مقدمه قیاس تخریب کنه بهش میگن مناقضه، یعنی نقض کرد قیاس رو. اما اگه مقدمه کار نداشته باشه بیاد یه قیاس دیگه درست کنه که نتیجه خلاف نتیجه قیاس اول بده، این بهش میگن معارضه. حالا ایشون میفهمد گروهی آمدن معارضه کردن با قیاس زینون، معارضه کردن نه مناقضه، یعنی مقدمهشو خراب نکردن، قیاس خراب نکردن، قیاس سالم گذاشتن، بعد یه قیاس دیگری که نتیجه خلاف میدهد اون رو آوردند، معارضه کردن با قیاس زینون. اون قیاسش و زینون در مسافت تنظیم کرده بود، اینا آمدن تو زمان تنظیم کردن، و با تنظیم قیاس در زمان اون با قیاس زینون معارضه درست کردن، مناقضه نکردن، هیچ به مقدمه قیاسش کار نداشتند. مثل من یعارض قیاس زینون هین یقول زینون، ضمیر یقول حتما به زینون برگردونید، به من یعارض بر نکردونید. زینون استرارش اینه، انه لا حرکته، این ادعاشه، اصلا ما حرکت در خارج نداریم، حرکت یه امر اعتباریه. دلیلش چیه؟ لأنه لو کانت حرکتون، این مقدم لکانت تحتاج و انتقت انصافا بلانهایت فی زمان متناه، این تالی. بعد میگیم ولیکن تالی باطله، پس مقدم هم باطله. اگر حرکتی وجود میداشت احتیاج بود که انصاف بلانهایتی طی شود در زمان متناهی، که این توضیح دادم، ابن سینا مختصر گفته ولی من توضیحشو عرض کردم. لازم هست که ما انصاف بی‌نهایتی رو در زمان متناهی طی کنیم، و طی نامتناهی در زمان متناهی محاله، پس تالی باطله. وقتی تالی باطل شد مقدمم که کانت حرکتون باشه باطله، لو کانت کانتش تام است. خب به ان یجاب و یقال متعلق به یعارضه، کسی که با قیاس زینون معارضه کرده، معارضش به این نحوه، به ان یجاب و یقال، به این که جواب داده شود و گفته شود، که داره کلام اون معارضه کننده رو ذکر میکنه که آمده نتیجه ای که زینون گرفته باطل کرده، به مقدمه زینون کار نداره. به ان عرض کردم متعلق به یعارضه، معارضه کرده با قیاس زینون به این صورت که جواب داده شود و گفته شود، از زمان ایزن مساوی للمسافت فی الانقسام، زمان ایزن یعنی مثل مسافت است، مساویست در مسافت در انقسام، همونطور که شما مسافت رو به انصاف بی نهایت تقسیم می کنید، زمان رو هم می توانید به انصاف بی نهایت تقسیم کنید، وقت نتیجه میشه انصاف بی نهایت مسافت رو در انصاف بی نهایت زمان طی کردیم، یعنی مسافت بی نهایت در زمان بی نهایت طی شد. این که دیگه اشکالی نداره، بی نهایت رو در زمان بی نهایت میشه طی کرد. این جوابی شد. خب میبینید جواب خوبه، اما ریشه اشکال خوش نکرد، فقط نتیجه رو باطل شد. فإن هذا، ابن سینا میگه این جواب خوب نیست. چرا خوب نیست؟ فإن هذا یبین ان النتیجه غیر شنعته، نتیجه زشت نیست، نتیجه باطل نیست، نتیجه خلاف مقبول عرف نیست. خب تا اینجا درست. اما والحل الصواب هو ان یقال، حل درست اینه که اینطور گفته شود، المقدمه تو کاذبتون، مقدمه که شما در این قیاس انتخاب کرده بودید کاذبه، و انه و گفته شود انه لیست هناکه انصافون به نهایه، هناکه یعنی در وقتی من تیه مسافت میکنم انصاف بی نهایت ندارم، اصلا حتی یه دونه نسل هم ندارم. این انصافی که شما میگید انصاف بالقوه است، انصاف بالقوه که وجود ندارن که، و من هم که مسافت بالقوه رو تیه نمیکنم، من دارم مسافت بالفعل تیه میکنم، و مسافت بالفعل من اصلا یه دونه نصف نداره، تا چه برسه انصاف داشته باشه و تا چه برسه این که انصاف بی‌نهایت داشته باشه. پس اصلا مسافت انصاف بی‌نهایت نداره. این تموم شد. حالا ابن سینا دو مرتبه حرفش رو تکرار میکنه، میگه اگر رفتی با زحمت کشیدی نتیجه رو باطل کردی ولی قیاس سالم گرفتی، در واقع کاری انجام ندادی، کاری در صورتی انجام میشه که تو بیا مقدمه رو باطل کنی، قیاس از سلامت خارج کنی، اون وقت کار انجام میشه. ولی صرف این که نتیجه رو باطل کردی، این کار تامی به حساب نمیاد. و ازا تو کلف ابانت و خطا نتیجه، یعنی زحمت کشیده شود و ابانه شود، ابانه یعنی بیان شود، روشن شود خطا نتیجه، اعلام شود خطا نتیجه، بعد ذکر من البیانات، یعنی بعد از این که بیاناتی ذکر شدند که مقدمات بودند، ولم یتعرض لی خطای القیاس، تعرض بشود برای خطای نتیجه ولی تعرض برای خطای قیاس نشود، یعنی مقدمه سالم گذاشته بشه، قیاس سالم گذاشته بشه، لم یلزم شیء، اون شیء لازم نمیاد، یعنی کاری انجام نگرفته. در واقع میگه که شما کاری نکردی، کارتون کاریست که ارزش آنچنانی نداره که اصلا بهش بگیم کار. چون کذبی که در قیاسم بیان نشده، شما کذب در قیاس باید بیان میکردید، شما این کار نکردید. خب این یه مثال بود برای اونجایی که شخص قیاسی ترتیب میداد و خصمش نتیجه رو باطل میکرد، در حالی که قیاس خودش باطل بود، از مقدمه کاذب نتیجه کاذب میگرفت، خصم میامد نتیجه رو باطل میکرد، در حالی که باید سبب یعنی مقدمه رو باطل میکرد. این یه مثال بود، تموم شد. مثال دیگری وجود داره که الان اینم ایشون ذکر میکنه و بیان میکنه که در اینجا افلاطونی ها آمدند. این دیگه بحث زنونی ها نیست، یه مثال معمولیه. افلاطونی ها آمدند نتیجه رو باطل کردند، در حالی که باید مقدمه رو باطل میکردند، و این که نتیجه رو باطل کردن کار اشتباهیه. مثال اینه، عدد از کسرت تشکیل میشود یا از کسرات تشکیل میشود، حتی دو از دو تا واحد تشکیل میشه، دو تا واحد کثیره دیگه، دو تاست دیگه، سه از سه تا واحد تشکیل میشه، چهار از چهار تا واحد تشکیل میشه و هکذا. یکم که یه دونه است اون اصلا عدد حساب نمیشه، عدد از دو به بالا حساب میشه. خب حالا عدد رو ملاحظه کنید، متشکل از کثرته. خب میگیم العدد کثیر، درست میگیم دیگه، العدد کثیر چون متشکل از کثرته، پس حق داریم بگیم العدد کثیر. این یه مطلب. حالا این عدد کثیر رو حفظش کنیم، بعد میام عدد رو مقایسه میکنیم با بالاتر از خودش، هر عددی رو، فرق نمیکنه، هر عددی دلتون خواست با عدد بالاتر مقایسه کنید، میگید اقل از اون بالاتره، همینی دیگه، هر عددی از عدد بالاترش اقله. اقل قلیل هم هست، اقل قلیله، پس نتیجه میگیرید عدد که اقل از بالاترشه قلیل هم هست. اول نتیجه گرفتید عدد کثیره، حالا با مقایسه که کردید عدد رو با بالاتر از خودش، نتیجه گرفتید عدد قلیله، حالا میگید کل عددن کثیرون و قلیلون، نتیجه گرفتید دیگه، کل عددن کثیرون و قلیلون، نتیجه باطله. افلاطونه ببین چی داره جواب داده، گفتن نه نتیجه درسته، کل عددین کثیرون و قلیلون اونتا به وجهین و به لحاظین، قلیلون اگر مقایسش کنی با بالاتر، کثیرون اگر نگاه کنی خودشو، اگر اون تعداد آهادی که درش به کار رفته ملاحظه کنی که ذات عدد رو تشکیل دادن، نفس عدد رو تشکیل دادن، میگی کثیرون، اگر عدد رو مقایسه کنی با بالاتر میگی قلیلون. پس به دو وجه عدد کثیر است و قلیل، نه به یک وجه. بنابراین ما حکم نکردیم که عدد به وجه واحد قلیل است و کثیر، بلکه به وجه کثیر است و به وجه دیگر قلیل است، و این که اشکال نداره. افلاطون اینجوری جواب دادن، آمدن سراغ نتیجه، گفتن ادعا کردی که نتیجه باطله، نه نتیجه باطل نیست، نتیجه درسته. ابن سینا میگه این کار درستی نیست که بیان سراغ نتیجه و قیاس سالم بذارید، قیاس رو بپذیرید، قیاس خودش خرابه. کل عدد کثیرون یعنی چی؟ همین کل عدد کثیرون غلطه، حالا قلیلونش بماند، کثیرون غلطه. همه اعداد متشکل از کثرت هستند ولی همه کثیر نیستند، کثیر غیر از تشکل از کثرتی. عدد دو متشکل از کثرت، یعنی متشکل از دو تا یکه، اما کثیر نیست، عدد دو کثیر نیست، پس کل عدد این کثیر غلطه. شما میگید چون عدد متشکل از کثرته پس کثیره، نه هیچ ملازمه ای نیست که عدد متشکل از کثرت باشه حتما هم کثیر باشه، ممکنه عددی متشکل از کثرت باشه کثیر هم نباشه، مثل دو متشکل از کثرت و کثیر هم نیست. پس مقدمتون که میگید کل عدد کثیرون، بعدم میچسبونید کل عدد قلیلون، بعد جمعشون میکنید میگید کل عدد کثیرون و قلیلون، مقدمتون خرابه، نتیجه خراب گرفتید. پس باید مقدمه رو خراب کنید، شما آمدید نتیجه رو خراب کنید، نتیجه رو اصلاح کردید یا خراب کردید. الان اون میگفت باطله، شما باطل بودنش خراب کردید. فکزالش حل هم، ضمیر حل هم توجه کنید، برمیگرده به افلاطونی ها، کسانی که طرفدار افلاطونه، همچنین است، یعنی مثل تذلیل زنون است که نتیجه رو ابطال میکردیم، قیاس رو سالم میگذاشتیم، حل هم مثل آن است، حل افلاطونی ها لمقالطتن قالها بعضهم، مقالطه‌ای که بعضی گفته بودن افلاطونی ها باطل کردن، ابطال افلاطونی ها مثل ابطال اون کسی است که قول زینون باطل کرده بود. خب مقالطه چیست؟ ان کل عدد کثرتون، یعنی کل عدد کثیرون. چرا؟ لان العدد کثرتون مرکبتون من آهاد، چون مرکب از کثرت پس کثیره. تا اینجا کثیر بودن عدد و نتیجه گرفت که یعنی بیان کرد که عرض کردم این مقدمه خودش خرابه. میگه هر عددی کثرت است یعنی کثیره چون متشکل از کثرته. بعد میگه و کل عدد فانه اقل من غیره. منظور از غیر، غیر بالاتر ها، نه غیر پایین تر. روشن مطلب، احتیاج به گفتم نداره. هر عددی اقل است از غیر خودش و کل اقل هم قلیله. اگر اقله قلیل هم هست. هر چیزی که افعال تفضیل رو داره اون اصل ریشه افعال تفضیل هم داره. وقتی میگیم علمه یعنی عالم هم هست، افضل یعنی فاضل هم هست. حالا اینجا اقله، اگر اقله پس قلیل هم هست. نتیجه میگیم مقدمه اول ما گفت کل عددن کثیرون، مقدمه دوم گفت کل عددن قلیلون. نتیجه میگیریم فکل عدد قلیل و کثیر، نتیجه باطله. فانهم قالوا، انهم یعنی افلاطونی ها، افلاطونی ها در جواب این مغالطه قالوا، این چه این گفتن، الیس یکون یعنی یکون العدد، الیس یکون العدد قلیلا و کثیرا میباشه. عدد قلیل است و کثیر است منتها میباشه. کثیر است به خاطر تشکل از کثرت، قلیل است به خاطر مقایسه با بالاتر. هر دام درسته ولی چون به دو لحاظ اشکالی نداره. ولیس عذاب محالن، حاضر یعنی این که عدد من وچهن قلیل و کثیر باشد اشکال نداره، محال نیست. بله من وچهن واحد هم قلیل باشه هم کثیر باشه اشکال داره، ولی من وچهن قلیل و کثیر باشه اشکال نداره. تا اینجا حرف افلاطونی است. ابن سینا اشکال میکنیم، میگه فما عملو غیر مقاومت نتیجه، ما نافی است. فما عملو یعنی افلاطونی ها کاری نکردن جز این که در مقابل نتیجه مقاومت کردن، در مقابل نتیجه که این مقالط گرفته مقاومت کردن. و سلم القیاس، قیاس رو قبول کردن یا سالم گذاشتند. حالا از دو جو میتونیم معنی کنیم، سلم القیاس یعنی قبول کردن، قبول کردن قیاس رو، آمدن در مقابل نتیجه مقاومت کردن. در چنین درست نیست، اگه قیاستون قبوله نتیجه هم قبول باشه. شما قیاس قبول میکنین نتیجه خراب میکنین. کار درست اینه که برید از اول نتیجه قیاس خراب کنید که نتونه نتیجه بده. ولم یحل تذلیل، تذلیل و مغالطه رو در واقع حل نکردن. گفتن که عدد هم کثیر هم قلیل، نتیجه قبول کردن، منتها توجیهش کردن، گفتن به لحاظی قلیله به لحاظی کثیر. در حالی که به ما کان یجب لهم ان یسلموا ان کل عدد کثیر، ما نافی است، واجب نبود یعنی نباید، واجب نبود لهم یعنی نباید قبول می‌کردن این مقدمه ان کل عدد کثیر رو. مقدمه اول که ان کل عدد کثیر غلط بود، به نه توجه به غلطی مقدمه نکردن، آمدن نتیجه رو درستش کنن. و ما کنه لهم و ما کنه یجب لهم، لازم نبود این افلاطونی ها رو که قبول کنن این مقدمه این نکل عدد کثیرون. و این کانه یقال لهو کسرتون، ولو گفته می شود که لهو یعنی لعدد کسرتون، ولی نمیتونیم بگیم کل عدد کثیرون. کل عدد مرکبون من کسره، این درسته، ولی کل عدد کثیرون درست نیست. شما از این جهت که عدد مرکب از کثرت نتیجه گرفتین کثیر بودنشو، استفاده کردین کثیر بودنشو، این غلطه. چرا غلطه؟ فعین الاسنین لیسه به کثیر، اسنین با این که متشکل از کثرت برای کثیر نیست. پس این که میگید کل عدد این کثیر اون باطله. وقتی مقدمتون باطل شد قیاس باطله، نه که سب کنید قیاس نتیجه بده بعد بیان نتیجهشو تخریب کنید. این تموم شد. دو تا مثال ابن سینا زد که در این دو مثال توجه کردید کسی قیاسی تشکیل داد، نتیجه قیاس فاسد بود، خصم آمد نتیجه رو خراب کرد. ابن سینا بهش میگه که خراب کردن نتیجه در واقع کاری نیست، تو باید میامدی مقدمه رو تخریب میشدی. این دو مثال تموم شد. دوباره بر میگرده ابن سینا به مثال برای اونجایی که سبب مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات. مثال اینو مطرح میکنه که در اون مثال افلاطون میگه عامل غلط اشتراکه. ابن سینا بیان میکنه نه، عامل غلط اشتراک نیست، عامل غلط اخذ ما به لرز مکان ما به ذات. بعد در توضیحاتی که میده قبول میکنه که اشتراک وجود داره، ابن سینا قبول میکنه که اشتراک وجود داره، ولی با قرائنی که توی عبارت هست اشتراک منتفی میشه. یعنی در اصل اشتراک هست، ولی توی این مثال اشتراک تحقق پیدا نمی کنه به خاطر قرائنی که توی جمله هستند. بنابراین اشتراک غلط انداز نیست، اگرچه موجوده ولی غلط انداز نیست، چون خود جمله داره معنا رو معین میکنه، از حالت اشتراکی در میاره. پس غلط از جای دیگه آمده، از اخذ ما به لرز مکان ما به ذات آمده. توجه شدین؟ یه سفر رو گفتم، خلاصه یه سفر بود، مثال رو میاره، مغالطه رو بیان میکنه، بعد میگه افلاطون جواب داده که اینجا عامل مغالطه اشتراکه. میگه بله اشتراک در کلمه هست، ولی این اشتراک در اینجا تأثیری نکرده. چرا؟ چون جمله معنای مراد رو تعیین کرده. وقتی معنای مراد تعیین شده باشه دیگه اشتراکی نیست، اگر چه هست یعنی بی اثره. پس نمیتونی بگی عامل مغالطه اشتراکه، عامل مغالطه چیزی دیگه است و اون اخذ ما به لرز مکان ما به ذات. مثال توجه کنید، فلانی پسر توست. میگه بله پسر منه، ابن لک. و هو عبدون، و هو عبدون. این ابی نداره، فلانی پسر توست، عبدم هست. چرا؟ چون تو خودت هم عبدی، خودت عبدی، بچه تو عبده. اینطوره دیگه، توفق اینطوره گفته میشه دیگه. کسی عبد باشه، پدر مادر عبد باشن، بچه هم عبده، بچه عبد هست هم منعقد میشه. پس تو، پس این فلانی بچه توست درست، و عبدون اینم درست. بعد میاد جمع میکنه اون لک رو میاره، فلانی لک ابنون و عبدون. اون لک رو اولین تو بودیه، فلانون لک ابنون. بعد میگفت و میگفت و عبدون، نمیگفت عبدون لک ها، میگفت عبدون. بعد این تو جمع میشه، میگفت پس فلانی لکه ابنون و عبدون. نتیجه باطل میشد دیگه، مغالطه درست میشد. فلانی هم پسر توست هم عبد توست. اول گفت فلانی عبده، نگو عبد توست. حالا داره میگه فلانی هم پسر توست هم عبد توست. و این نمیشه که یه نفر هم پسر کسی باشه هم عبد باشه. اگه عبد توست معلومه شد تو حری که عبد داری، و اگه پسر توست پسر تو دیگه عبد نمیشه. تو اگه حر باشی پسر دیگه عبد نمیشه، پسر دم حره. جمع این دوتا ممکن نیست و تو این نتیجه جمع شده، پس مغالطه انجام گرفته. حالا مغالطه رو بخونم بعد بقیهش رو بگم. ول مغالطه تو لتی تورد و یقال، مغالطه که ذکر میشه و گفته میشه، ان کذا ابن لک، فلانی پسر توست، و هو عبد ابن او عبد لک. این لک رو در نتیجه میاره و الا مقدم اینه هو ابن او عبد لک نداره. تو نتیجه لک تکرار میشه، اینطور میشه هو ابون او عبدون لک و هو ابنون و والی است، اینطور میشه هو ابون و هو ابنون، هو ابون لک و هو ابنون لک، یا هو عبدون لک و هو ابنون لک. فیجمع یا یجمع انهو یعنی فلانی، این کذا اون همون فلانی، لکه ابون و ابنون او لکه ابون و عبدون، هر دوش غلطه، نسبت به تو هم اب هم اب، نسبت به تو هم اب هم عبد. این که نسبت به تو اب است و اب، این در اف مراجعه کنید باطله، نسبت به تو اب است و عبد به فقه مراجعه کنید باطله، هر دو قضیه باطله، یکی با شهادت و عرف باطله، یکم با شهادت فقه باطله. خب و المغالطت التي تورد و یقال تا آخر من هذا القبیل الذي بالارض، اون و المغالطه مبتداست، من هذا القبیلی که الان خوندم خبرشه، مغالطه ای که ذکر میشه و گفته میشود کذا، این مغالطه من هاز القبیل لذی بالعرز، از قبیل مغالطه هاییست که اخذ ما بالعرز مکان ما به ذات شده، مغالطه معنویست. چطور مغالطه معنویست؟ اخذ ما بالعرز مکان ما به ذاته. قبلا من یه قانون ذکر کرده بودم، اون قانون در اینجا صادقه. قانون این بود، یه شعر موضوع قرار میدادیم، دو تا عرز برش هم میکردیم که این دو تا عرض با هم مناسبتی هم نداشتن، مناسبت این تلازم نداشتن. مثلا میگفتیم که هازا یعنی این آدم، این میشه موضوع، یه عرض برش بار میکردیم ابون، یه عرض دیگه بار میکردیم ابنون، این دو تا عرض در یه موضوع جمع میشدن، بعد ما موضوع رو عزم میکردیم، این دو تا عرض که به هم تلازم نداشتن به هم نسبت میدادیم، میشد کل ابن ابنون یا کل ابنن ابون یا ما هو ابن لک ابن لک، اینطوری میشد، غلط نمیومد. ما اون ما بالعرض رو که عرض بودن برای این موضوع ذاتی گرفتیم، به جای ما به ذات گرفتیم. اگر این موضوع صدق کند این دو عرض اتفاقا صدق میکنند، ولی ما این دو عرض رو لازم گرفتیم که حتما باید صدق کنن، بعدم بین خودشون تلازم درست کردیم و یکی رو به دیگری ارتباط دادیم، غلط از اینجا درست شد. بله اگر این دو تا عرض به ذات بودن، یعنی مربوط به ذات این معروض بودند، خب وقت با هم تلازم پیدا می کردند، اما اینا عارض بر این معروضند، وقتی عارض بر معروضند این تلازم بینشون نیست، دو تا عارض جدای از هم اتفاقا با هم جمع شدن، که قبلا هم گفتیم فلانی هم ابیض از هم موسیقاره، خب ابیض و موسیقار با هم تلازم ندارند، اتفاقا تو این فلانی جمع شدن، هم ابیض هم موسیقاره، و حالا ما بگیم کل ابیض و موسیقار درست نیست، یعنی دو تا عرضه رو برمی‌داریم، موضوع رو ندیده می‌گیریم، دو تا عرضه رو می‌گیریم و هم دیگه حملشون می‌کنیم، مغالطه از اینجا درست میشه، این میشه عقص ما به درز مکان ما بذات. همین کار اینجا کردیم بر کذا یعنی بر فلانی هم ابن لک بار شد هم ابون بار شد، دو تا عارض. بعد ما این فلانی رو برداشتیم یعنی بر نداشتیم، آمدیم بین دو تا عرضه رابطه برقرار کردیم، گفتیم فلانی هم ابست لک هم ابن است لک، اون لک مشکل درست کرده، ولا فلانون ابون و ابنون اشکال نداره، ابن کیه ابه کیست دیگه، ابه یه نفر دیگه است ابن یه نفر دیگه است، این لک مشکل درست کرده که هم ابنون لک هم ابون لک. البته در مقدمه ترین لک نبودا، در یه مقدمه بود ابنون لک، در یه مقدمه بود ابون لک نداشت، اینا رو آوردیم کنار هم گذاشتیم شد فلانون لکه ابنون ابون، مقالطه اینجا شد. افلاطون اینجا این چنین جواب داده، جواب داده که عامل مغالطه اشتراکی است که در کلمه لک وجود داره، چون لک دو معنا داره و ما به این دو معنا توجه نمی کنیم به اشتباه می رفتیم. اون دو معنای لک رو توجه کنید، یکی ملکیته، وقتی لک رو برای عبد میارید فلانون عبدون لک، این معنی ملکیته. یکی هم معنی نسبت و قرابته، فلانون ابنون لک، این معنیش این نیست که ملکیته، معنیش اینه که با تو نسبت داره، با تو قرابت داره. لک دو معنا داره، یکی معنی ملکیت یعنی نسبت ملکیت، یکی هم معنی نسبت قرابت و امخیشی هم قرابت. وقتی در ابن به کار میره این لک، معناش قرابته. وقتی در عبد به کار میره معناش ملکیته. شما این لک رو در هر دو جا به معنی ملکیت میگیری یا در هر دو جا به معنی قرابت میگیری؟ لفظ رو تعیین نمی کنی، چون تعیین نمی کنی اشتباه میکنی. پس علت مغالطه اشتراک این لفظه. ابن سینا میگه اشتراک رو قبول داریم، لک واقعا نمیده که شما میگید دو تا معنی داره، ولی جمله داره تعیین میکنه معنا رو. وقتی میگم عبد لک، هیچ وقت منظورم قرابت نیست، منظورم ملکیته. وقتی هم میگم ابن لک، منظورم قرابت ملکیت نیست. خود جمله تعیین داره میکنه که معنی لک چیه. درست خود لک به تنهایی مشترکه، دو معنا داره، ولی تو جمله ما دیگه دو معنا نداره، تو جمله تعیین شده. وقتی عبدالک میگه معلومه معناش چیه، وقتی ابنالک میگه معناش هم معلومه. پس تعیین شد معنا. وقتی تعیین شد از اشتراک در آمد، دیگه مغالطه ایجاد نمی کنه. مغالطه از جای دیگه آمده، نه از این اشتراک. پس ما اشتراک رو قبول داریم، ولی اینکه اشتراک عامل مغالطه باشد در این مثال قبول نداریم. پس حرف افلاطون غلطه که میگه در اینجا عامل مغالطه اشتراک است، بلکه باید گفت عامل مغالطه همون چی گفتیم، عقص مابل در از مکان مابل ذات. قال المعلم الاول حل بعض الناس هازا، بعضی از علما حل کردن هازا، یعنی این مغالطه رو، این گفته رو. اون بعض علما کی هند؟ ابن سینا میگه و از اون نهل مذکور مدارن، از اون اون بعض رو که همونیست که چند بار تا حالا ذکر کردیم، یعنی افلاطون. ارسطو اسم نمیبره چون میخواد رد کنه و افلاطون استادشه، میبینه ادب اقتضا میکنه که اسم نبره، لذا اسم نمیبره، میگه بعضون. ابن سینا میگه من گمان میکنم که این بعض همونیست که تا حالا چند بار اسمش رو ذکر کردیم، یعنی افلاطون. و انقال حل کرده به این صورت که انقال ان المغالطه ها هنری، در این مثال به اشتراک، یعنی به سبب اشتراک اسم در لک، در لفظ لک اشتراک وجود داره. اشتراک اسم هم هست، یعنی اشتراک در مفرده، اشتراک در ترکیب نیست. خود لک هم مشترکه، نه تو جمله مشترک باشه، بلکه خودش تنها مشترکه، میشه اشتراک در مفرد. و افلاطون عامل مغالطه رو اشتراک در اسم میدونه، حتی اشتراک در ترکیب هم قائل نیست. و اینجا اصلا اشتراک در ترکیب وجود نداره، اشتراک در اسمه، یعنی اشتراک در لکه مفرده. تا اینجا حرف افلاطون گفته شد، ولی ابن سینا میگه و هازا، یعنی این چنین حلی، غیر نافع فی الحل، یعنی این چنین گفته ای، این چنین گفته افلاطون نفعی در حل نداره و لا مستمر. اگر هم در این مثال بتونه کارایی داشته باشه، مستمر نیست که تو مثال های دیگه هم بتونه نتیجه بده. پس اولا نافع نیست، یعنی همینجا هم کافی نیست به بیانی که خواهیم گفت، که عرض کردم لکه اگرچه مشترکه ولی تو جمله از اشتراک در اومده، معناش معین شده. این اولا. ثانیا این حلی که شما کردید مستمر نیست، یعنی در مثال دیگه نمیاد، حتی اکثر اگر بخواد بیاد تو این مثال میاد، تو مثال دیگه نیست. البته تو این مثال هم از کردیم نیست. فعینهو، این فعینهو داره بیان میکنه که چرا این حل نافع نیست، زیرا درست است که لک مشترک است، ولی وقتی آمد تو جمله از حالت اشتراک در اومد. یه بیانی که گفتم فعینهو و این کان لفظ لک تو قالب اشتراک الاسم علام آنن، اشتراک اسم اشتراک لفظی، ولو به اشتراک لفظی بر معانی متعدد گفته میشه، تارتن به معنی ملکه و تارتن به معنی نسبت و قرابته و تارتن کما مثل لکیست که گفته میشود در مقالطهی که المذکورتو فیها، مغالطه ای که این لک در اون مغالطه ذکر شد که مغالطه درباره ابن عب بود. این فعل ابن بل عب رو متعلق به مغالطه نگیرید، متعلق به یقال بگیرید. کما یقال در مغالطه ای که ذکر شد این لک در این مقالته، یقال و لک در ابن و اب، لک در ابن و اب معنی دیگری دارد. چی معنیش؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنَى الْمِلْكِ، لفظ لک در ابن و اب به معنی ملک نیست، بل تدل على نسبت الاختصاص و القرابت. این آدم اختصاص دارد به اون، یعنی پدر اوست، اختصاص به او دارد، یا پسر اوست یا قرابت او داره. اختصاص و قرابت در اینجا تقریبا معنیش نزدیک همه. پس لک دو معنا داشت، یکی به معنای نسبت ملکیت، یکی به معنای نسبت قرابت. بعد در نسبت قرابت مسینه توضیح میده، اینو توجه کنید، در نسبت قرابت یه توضیح میده. الان توجه کنید، هم در ابن لک هم در ابن لک در هر دو نسبت قرابت، هیچ کنون نسبت ملکیت نیست، ولی منصوب اله فرق میکنه. منصوب اله در یه جا ابن، در یه جا ابه. ایشون میفهمد نسبت یک سنخ بیشتر نیست، نسبت قرابته، ولو منصوب اله دوتاست. دوتا بودن منصوب اله نسبت رو دوتا و متعدد نمی کند، و الا ممکنه بی نهایت شما منصوب اله درست کنید و لازم میاد لکه بی نهایت معنا داشته باشه، در حالی که لکه یه معنا بیشتر نداره در این جور موارد، و اون نسبت قرابته. پس در مثل ابن و اب ولو منصوب اله دوتاست، ولی نسبت یکیست، و در عبدم نسبت به من ملکیت اونم یکی، این دوتا با هم مشترکند، یعنی لک در هر دو مشترکه، اون تا معین میشه. اما در ابن و اب شما نمیتونید دو معنای مختلف بگیرید، در عبد و ابن یا عبد و اب دوتا نسبت مختلف هست، یکی ملکیت یکی قرابته، ولی در اب و ابن نباید بگید که نسبت دو معنا داره، نسبت در هر دو معنا شکلی. این ابن سینا برای این میگه که فکر نکن لک در اینجا مشترک بین سه معناست، لک در اینجا مشترک بین دو معناست، یکی ملکیت یکی هم قرابت. سه معنا نگیر به بهانه اینکه در قرابت هم ابن داری هم ابو داری، اینطور نگو، زیرا اگر منصوب اله رو لحاظ کنی نسبت های قرابت میشن بی نهایت نسبت، چون منصوب اله ممکنه بی نهایت منصوب اله داشته باشی. در حالی که این غلطه که بی‌نهایت نسبت قرابت وجود داشته باشد. نسبت قرابت یکیه، منصوبش ممکنه منصوب الهش فرق کنه. و هذه نسبه که نسبت قرابت است، هذه نسبه توجه کنید، این نسبت قرابت، هذه نسبه معناها واحدون فیهما، فیهما یعنی هم در اب هم در ابن. فکر نکن که این نسبت دو معنا داره، وقت با اون لکی که در عبد آمده جمعش کن بگو پس نسبت سه معنا داره. و این کان در منصوب الی مختلفن، ولو در این مثال لکی که به عبد و عبد نسبت داده می شود منصوب الی مختلفه، منصوب الی در یکی عبد در یکی ابنه، منصوب الی مختلفه ولی نسبت یکیه. و الا این الا رو توجه کنید، و الا یعنی اگر با تعدد منصوبون الی نسبت میخواست متعدد شود لکان قولون لک یقال و علا ما آن غیر متناهی، قول ما که میگوییم لک هم میشد بر معانی غیر متناهی، چون منصوبون الی هم میتونست نامتناهی باشه. شما که معتقدی در هر منصوب الهی یه نسبت داریم، پس لازم میامد که نسبت هم نامتناهی باشن. وقت لک دلالت میکرد بر معانی نامتناهی، در حالی که اینطور نیست، لک فقط دلالت میکند یا بر ملکیت یا بر قرابت. خب این تموم شد، دنباله بحث. تا اینجا ابن سینا بیان کرد که لک مشترکه، منتها مشترکه بین دو معناست، نه مشترکه بین سه معنا. زیرا اگه بخواد مشترک بین سه معنا بگیرید، باید مشترک بگیرید بین معانی نامتناهی که بیان کرد. حالا میگه که درسته که لک مشترک است، ولی در جمله‌ای که ما الان به کار بردیم لک معناش معینه. اونجا که به اب نسبت داده میشه معلومه مرادمون ملکیته، اونجایی که به ابن یا اب نسبت داده میشه معلومه که مرادمون قرابته. بنابراین درست لفظ مشترکه، ولی در مثال ما این مشترک مزاحمتی درست نکرده، چون معناش معینه. پس مغالطه از اینجا نیمده، چون معنا معینه. و انهو، این انهو عطف بر فانهوی که در چهار خط قبل داشتیم گفتیم به هازا قیوناف فلحل ولا مستمر، فانهو و این کان لفظ لک تو غالب اشتراکت اسم، حالا دوباره می تکرار میکنه و انهو، دوباره همون رو تکرار میکنه و انهو و این کان لفظ لک مشترکن فیها، مشترکن فیها یک کلمه است، ضمیر فیها برمیگرده به لفظ لک، یعنی لک مشترکن فیه یا مشترکن فیهاست. این همون تکرار حرف قبله، نه که فاصله افتاد بین اون حرف قبل و اینجا، لذا دوباره حرف قبل تکرار کرد منطبع صورت عطف. ولو لفظ لک مشترکن فیهاست، اما فانها ها اند ذکر لعب، فانها ها یعنی لفظ، این در ذکر لب تدل علی الملک، فقط مشترک نیست، فقط دلالت بر ملک میکنه. و فی ذکر لب تدل علی تخصیص نسبت اخرى که نسبت قرابته، اختصاصا نسبت دیگر رو که قرابته افاده میکنه. پس هیچ جا ما رو مردد بین دو نسبت نمی کنه این کلمه لک. کلمه لک یه جا به ما تفهیم میکند نسبت تملیک رو، ملکیت رو، یه جا به ما تفهیم میکند نسبت قرابت رو، هیچ جا ما رو مردد نمیذاره. اگر مردد نگذاش پس عامل مغالطه نمیشه، باعث مغالطه نمیشه. ولیسه یقع الغلط به سبب اشتراک فی مفهومهی، یعنی مفهومی لفظ، غلط و مغالطه به خاطر اشتراک در مفهومی لفظ پیش نمیده، بل به سبب تعهید. تأهید یعنی دو تا عرضی رو که با هم تلازم نداشتند و واحد نبودند، بر اثر تلازم هم واحد نشدند، شما اینا رو واحد کردی. یا عارض عبد بودن بود یا عارض ابن بودن بود، این دو تا واحد نبودند، دو تا بودند، تا تلازم بینشون نبود که از طریق تلازم بشن واحد. شما اینا رو تأیید کردی، تأیید کردی، این یکی کردی، دوتاره به هم نسبت دید، دوتاره به همه هم کردی، غلط از اینجا درست شد که در عقص ما به لرز مکن ما بسد ما همی کار میکردیم دیگه. دوتا عرز بار میشد بر یه موضوعی، این دوتا عرز به هم تلازم نداشتن، ما میامدیم یکیشون میکردیم. این آدم هم عبیز از هم موسیقار، ما میگفتیم پس عبیز با موسیقار یکی هست، هر جا عبیز آمد موسیقار هم هست، هر جا موسیقار آمد عبیز هم هست، پس نتیجه میگیدیم فکل و عبیز موسیقار. علت مغالطه ما این بود که دو چیزی که با هم تلازم نداشتن ما تأییدشون میکردیم، تأیید با علف یکیشون میکردیم. اینجا همین کار کردیم، اینجا هم اب و عبدو یا اب و ابنو که با هم نسبت تلازم نداشتن ما یکیشون کردیم. بل یعنی بل که غلط واقع شده به سبب تأیید امرین، امرین یا ابو ابن است یا ابو عبد است یا ابن عبد است، اینه میشه امرین. اللذین لا یتحدان الا بالعرس، دو امری که واحد نمیشن مگر بالعرس، یعنی مگر در جایی که موضوع واحد داشته باشند، عارض یه موضوع بشند، اونجا واحد میشن، تو اون موضوع واحد واحد میشن. اما این تمیز که خود به خود واحد باشند. دوباره تکرار میکنیم، بل انما المغالطه فی هازنی، در این مثال من طریق عرض است، یعنی من طریق اخذ ما به عرض مکان و بساط. فا اندالذی او با ابن لی عرض له، اونی که پسر منه عارض شده براش، انکان ابن، نه ابن لی بلکه انکان ابن، او ابنن او عبدن. خب حالا ما آمدیم جمع کردیم، بعد میگه اب بودنش از همون حیث اب بودنش لی نیست، نه از اون حیث که برای من ابن است اب شده تا بگید پس برای تو هم ابه. این اب است برای پسر خودش، به بچه خودش ابن است برای من و اب است برای پسر خودش، نه اب باشد از همون جهتی که ابن منه تا همونطور که ابن منه اب منم باشه. این که نبود، این طور که نیست. لا من طریق ما هو ولی ابون، ابن اب بودنش، ابن بودنش، اب بودنش از طریق ما هو ولی ابون نیست، از این جهت نیست. در نسخه خطی کلمه اب وجود نداره، در خط قبلم کلمه ابن بود. فَإِنَّ الَّذِي هُوَ اِبْنٌ لِي عَرَزَ لَهُ، اونجا هم ابن وجود نداره در نسخه خطی، عبارت اینطوره فَإِنَّ الَّذِي هُوَ لِي عَرَزَ لَهُ اَنْ كَانَ اَبًا او ابنن او عبدن. و این خوبه، چون اگر کلمه ابن باشه عبارت مشتمل به تکرار میشه، میشه فن الله و ابن لی عرض له و انکان ابن، این مشکل نداره و ابن این مشکل پیدا میکنه. ابنش گفتی چرا دو مرتبه میگی؟ بعد بگفتی انکان ابن او عبدن، ابن رو تکرار نمیکردی. در که ابن آمده پس حالا میشه اون ابن اول که تو عبارت بوده نباید باشه، در نسخه خطی هم نیست. فن الله هو ولی عرض له و انکان ابن او ابنن او عبدن. لا من طریق محولی، باز ابان تو کتاب ماده اب خط باید بخوری، از اون طریق که برای من است نمیخوام بگم ابست و ابن و عبد، این برای من است و در این حال ابم است، مثلا ابن است لی و ابست، نه ابست لی، نه عبدست لی، فقط ابن است لی. بعد ولا من طریق نسبتی، این عطف مرادف بر مرادفه، لا من طریق ما هو ولی، و به عبارت اخرى لا من طریق نسبتی. یعنی این نه به خاطر نسبت داشتن به من اب باشه، فقط به خاطر نسبت داشتن به من اب بود، اما به خاطر نسبت داشتن به من دیگه اب نیست. حتی یکون ابلی او ابنن، تا اب باشه برای من یا ابن باشه. اب بودن و اب بودنشو جدا باید درست کنیم، یکیش هست یکی دیگه نیست، یکیش برای منه یکی دیگه مطلقه. وقت بعد جمع میکنیم میگیم ابن لی و ابن لی، در حالی که ابن لی هست، اب هم هست، اما ابن لی نیست. خب این تموم شد مثال. در این مثال توجه شدید عامل غلط چی شد؟ اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات شد. ولی افلاطون گفت عامل غلط اشتراک لفظیه، اشتراک در اسم، اشتراک مفرده. مثال های دیگه هم هست که افلاطون در اونجا ادعا کرده که عامل غلط اشتراکه. در اون مثال ها دیگه ما وارد نمیشیم، در اونها هم شما باید توجه داشته باشید عامل غلط اشتراک نیست، عامل غلط همون عکس ما بلر از مکانه و بساطه. دیگه اون مثال ها رو نیسینا مطرح نمی کنه. میگه که وکذالک ارزله دیگری از باب عرض هست، یعنی از باب اخذ ما به لعرض مکانه ما به ذاته، که اخذ هر رجل المذکور، منظور از رجل مذکور یه افراتون، اخذ این مثال ها رو رجل مذکور از باب اشتراک اسم، در حالی که اشتراک اسم نیست. خب این مطلب تا می شد. بله نشنیدم، دوباره بفهم.
این حرف درست، اما چرا راه راحت تر رو نمیگیم که مثلا این تفصیل دیگه بکنیم مثل پرچم از دین؟ اجتماع زده اینه، بین ابنیت و ابنیت قابل جمع نیست، بین ابنیت و عطیه قابل جمع نیست، بین ابنیت و عطیه هم قابل جمع نیست. این ستا صدر از با صد نوع ترکیب اجتماع زده اینه، چون زده اینه مثلا اجتماع زده هم کسا عرب محاله؟
اگر لی بیاد بله، فلانون ابنون و ابون، چه زدیت داره؟ ابن کسیست، اب کسی است، اشکال نداره. فلانون ابنون و عبدون، این اشکال نداره. اون لی که میاد مشکل درست میکنه، یا اون لک که میاد مشکل درست میکنه. لذا افلاطون میگه این اشتراک عامل غلطه، چون لک رو دیده یا لی رو دیده. ابن سینا میگه لک و لی در اینجا درست مشترکه، ولی جمله معین میکنه معنشو، بنابراین دیگه تردید برای من باقی نمیمونه که از ناحیه این تردید به غلط بیفتن. بلکه عامل غلط یه چیز دیگه است.
عامل جمع بین زدین همون لکولیه، وگرنه بقول حضرت عالی هر کنه واجه کنه باز خود برکسی که منظوره.
خب بله دیگه، مغالطه هم همینه که شما دوتا زد دوان جمع کردید، دوتا که زدی که با هم تلازم هم ندارم، بلکه ترد میکنه یکی ها جمع کردید. اما عامل این غلط چیه؟ افلاطون میگه عامل غلط این لکولیه، ابن سینا میگه نه، عامل غلط چیزی است، چون لک ولی معناش روشنه اینجا، درسته مشترکه، ولی توی این جمله معناش روشنه. به اب نسبت دیدیم معلومه که معنای ملکیت داره، به اب نسبت، به اب نسبت دیدیم معلومه که نسبت قرابت داره. پس از اشتراک در میاد، تو این مثال از اشتراک در میاد. خب مثال دیگه هم از کردیم که وجود داره، که افلاطون در اون مثال ها حکم کرده که عامل غلط اشتراکه، و ما مدعی هستیم که عامل غلط اشتراک نیست، بلکه عامل غلط اقصه ما بلر از مکان و ذاته. ولی اون امثله رو دیگه ذکر نمی کنیم، هم یه دونه رو به عنوان نمونه ذکر کردیم، بقیه هاشم شما قیاس کنیم به هم یکی. خب بقیه مباحث هم بمونه و جلسه بعد انشاءالله.